أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. عرض کردیم که بنابر تقدیر، بنابر اجمال حدیث رفع و مردد بودن آن بین البراءت و رفع الحکم الواقعی و رفع التکلیف الواقعی، باز هم ما می توانیم اون استفاده‌ای که می خواهیم در علم اصول ببریم رو از این حدیث داشته باشیم. لذا اجمال در اینجا نه تنها ضربه نمیزنه، بلکه از قضا کمککار هم هست، به نفع هست. چرا؟ برای اینکه اون نتایجی که ما به دنبالش بودیم، ما که میگم یعنی منظورم یک اصولی هست، یک عالم اصولی، یک عالم اصولی دنبالش هست، در علم اصول ما تعقیب میکنیم، اون نتایج عمدتاً سه نتیجه هستن که هر سه نتیجه علا فرض اجمال الحدیث و ترددهی بین البراءت و رفع التکلیف الواقعی، این قابل اقتناس و استفاده و به دست آمدن است. اون سه نتیجه عبارت بودند از: الاول التأمین فی الجمله، فی الجمله تأمین رو استفاده کنیم، بالاخره اصل برات اصل مؤمنه، ما میخوایم این تأمین رو استفاده بکنیم، تأمین از عذاب، این فی الجمله استفاده بشود. الثانی طلق التأمین، که این تأمینی که هست طلق داشته باشد، به صورتی که فرض علم به اشتراک حکم الزامی میان عالم و جاهل را هم در بر بگیرد. توضیح خواهیم داد این رو انشاءالله. الثالث این که بتوانیم از این حدیث در مقام تعارض با ادله احتیاط استفاده بکنیم، یعنی این حدیث بتواند معارضه بکند با ادله احتیاط و اونها رو کنار بزند. دست پس در مقام تعارض هم این حدیث اینقدر قوت داشته باشه که بتونه با اونها تعارض کنه. چون قبلا هم عرض کردیم گاهی براءت استفاده میشه، کما اینکه از برخی از آیات هم براءت استفاده میشه، اما براءتی که محکوم است به ادله احتیاط، ادله احتیاط بر اون حاکمند، این کاربردی برای ما نداره. بلا تشبیه، بلا تشبیه، ذهنتون میاد تو اون بحثایی که میگفتن قاعده تو احترازیت القیود، بعد میگفتیم فرقش با مفهوم چیه، گفتیم فرقش قاعده احترازیت القیود محدوده ای رو بر ما ثابت میکنه، اکرم الفقیر العادل وصف مثلا این، اما اون مفهوم به اون گستردگی ثابت نمیشه. حالا برای تقریب بزنیم پس برسون نظر اینجا هم همینطور هستش. ما یه براءت محدود رو نمیخوایم اثبات کنیم، یه براءتی که بتواند در مقابل ادله احتیاط بیسته. البته خب بعدن دیگه باز بعد جداگانه بحث بکنیم که آیا این حدیث رفع شامل شبهات حکمیه و موضوعیه میشود یا برخی از این شبهات، اونا بحث دیگه ایست. فعلا اون تلق رو نمیخوایم اثبات بکنیم، اون در جای خودش باید بحث کنیم. خب اما نکته اولا و نتیجه مطلوبه اولا که دنبالش بودیم رو عرض کردیم، تأمین فی الجمله، این حاصل میشه برای اینکه در تحقق تأمین تفاوتی وجود ندارد بین اینکه براءت به همون صورتی که یک اصولی مطرح میکند جعل شده باشد، یا اینکه اون تکلیف واقعی بتاتن و رأسن مرتفع شده باشد و برداشته شده باشد، از این جهت تفاوتی ندارد. هر کدوم اثبات بشه ولو بالاجمال، مثلا میگم فی الجمله هست، تأمین هست، تأمینی که بین این دوتاست، این برای ما کفایت میکنه. این نکته اول. بریم سراغ اون نتیجه دوم. نتیجه دوم چی بود؟ این که بگیم این تأمینی که ما داریم تلق است. تلق است یعنی چی؟ یعنی این که فرض علم به اشتراک حکم الزامی بین عالم و جاهل رو هم در بر میگیره. خب این یک کمی توضیح داره. بنده سعی میکنم خیلی ساده و روان مطلب رو عرض بکنم. مطلب فنیه اما انشاءالله با بیان سهل و ساده بنده این میبینید که نه خیلی آسان قابل دستیابی هست. دعو و دیدن ما همینه که تو بحثای اصولی که داریم سعی کنیم ابحاث رو تسهیل بکنیم، خیلی سهل و ساده بیان بکنیم که این ابزار دست افراد بیاد که بخوان استفاده کنن در مقام استنباط. خب حالا توضیحش چیه؟ خوب عنایت بفرمایید این توضیح ساده رو شما ان شاءالله ساده و خوب دریافت بفرمایید. الان اینجا ما یه تکلیفی بر اون مطرح هست، یه تکلیف الزامی اعم از وجوب و حرمت، گرفتار یک تکلیفی هستیم و گمان میکنیم که یک تکلیف اینجا هست. بفرمایید الالزام المحتمل من الوجوب او الحرمه. خیلی یه الالزام المحتملی ما اینجا در نظر داریم، الزام محتمل. خیلی خوب، اگر بر فرض یک دلیل قطعی وجود داشته باشد که بر اشتراک تکلیف، یعنی کدوم تکلیف؟ همون الزام محتمل، تکلیفی که نسبت به اون جهل داریم، شک داریم و میخواییم نسبت بهش براءت جاری کنیم، مثل اون تکلیف هست. خب اگر یک دلیل قطعی وجود داشته باشد بر اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل، جاهل یعنی کی آقا؟ یعنی همون اشاک تکلیف، همون تکلیف همون الزام محتمل، این شک دارد هست یا نیست. خیلی خوب، اگر دلیل قطعی وجود داشته باشد بر اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل، دلیل قطعی، باز تأکید کنم دلیل قطعی، قطعی بودن چه مهمه، دلیل قطعی دلالت بکند که این تکلیف مشترک است میان عالم و جاهل. خوب از یه طرف دلیل قطعی میگد این تکلیفی که شما نسبت به او شک دارید لوکانه، اگر ثابت باشد، لوکانه ثابتن، اگر باشد و ثابت باشد، این مشترک میان عالم و جاهله. نمیتونی بگی من چون جاهلم این تکلیف به عهده من نیست، نخیر، این مشترک، اون دلیل قطعا دارد این رو اثبات میکنند. تمام؟ از این طرف شما گفتی رفع ما لا یعلمون یعنی رفع تکلیف واقعی، با من هستید، این بحث مهمه، من ساده میگم اما بحث مهمه. از این طرف میگی آقا رفع ما لا یعلمون ظهور دارد، یعنی مدعی اینطور میگه دیگه، ما نمیگیم که مدعی میگه، رفع ما لا یعلمون ظهور دارد در رفع تکلیف واقعی. از چه کسی؟ از انسان جاهل و شاک. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگد که اون حکم، اون تکلیف مشترک نیست میان عالم و جاهل، نه فقط اختصاص به عالمین دارد، به جاهل ربطی ندارد. اگر شما جهل داشتی، آن به تعبیر مرحوم آیت الله خویی کلته، ایشون اینجا اینو نفرمودن، در جای دیگه استدلال فرمودن، ما انشالله برسیم اشاره بکنیم، ایشون میگن اینجا انگاری جهل به حکم مسابق است با علم به عدم آن، جهل به حکم مسابق است با علم به عدم آن. همین که گفتیم من نمیدونم حکم یا هست یا نیست، میگیم پس اذن تو علم داری به عدم الحکم. دقت می‌فرمایید؟ خب اگر این طور شد، اون دلیل قطعی ما میگفت حتما این تکلیف مشترک است میان عالم و جاهل. اگر حدیث رفع رو حمل بکنیم بر این که این میخواد رفع واقعی رو بگد، حدیث رفع معناش این میشود که نه خیر، این تکلیف مشترک نیست میان عالم و جاهل، فقط مختص عالمین است. خب در این صورت چه اتفاقی رخ میده؟ در این صورت اگر ما این طور در نظر گرفتیم، از دو حال خارج نیست. الاول التعارض المستقر، الثانی التعارض غیر المستقر. بالاخره تعارض رخ میده، یا تعارض مستقر یا تعارض غیر مستقر. خب اولی رو حساب میکنیم، اگر تعارض مستقر رخ بدهد، از یه طرف دلیل قطعی داریم، از یه طرف دلیل ظنی داریم به حسب بیان آقایان، ها حدیث دیگه، از یه طرف دلیل قطعی میگه آقا این حکم تکلیف مشترک است میان عالم و جاهل، از اون طرف بفرمایید که حدیث رفع میگه نه مشترک نیست. عند التعارض کدوم برتری دارد بر کدوم؟ ها دلیل قطعی بلا شک اینطور هستش. نتیجه چیه؟ نتیجه اسقاط حدیث رفع از حجیت. اصلا حدیث رفع دادن کنار دیگه حجت نیست، لیس به حجه. خب این یه حالت. تعارض غیر مستقر باشد چطور؟ اگر گفتیم تعارض غیر مستقر است، تعارض غیر مستقر است، میگیم یعنی چی؟ میگیم یعنی اینکه خوب توجه کنیم تعارض غیر مستقر کجا شکل میگیره. ما نمیخوایم بگیم لزوما تعارض غیر مستقر شکل میگیرد، داریم حساب میکنیم، فروض مختلف رو داریم حساب میکنیم. میگیم ببینید از یه طرف یه دلیلی داریم که قطعا و یقینا میگه این تکلیف مشترک است میان عالم و جاهل، از اون طرف اگر حدیث رفع رو حمل کنیم بر رفع حکم واقعی و تکلیف واقعی، این دال است بر اینکه نخیر تکلیف مشترک نیست بین عالم و جاهل. ما از حدیث سوال میکنیم جناب حدیث تو فقط همین احتمال معنایی رو داری یا احتمال معنای دیگه هم داری؟ میگه نه من یه احتمال دیگه هم داریم. میگه اون چیه؟ میگه رفع ظاهری، اون براءت، رفع ظاهری. میگیم خب حالا که اینطور شد، چون دلیل قطعی به ما میگد که نمیتونه حکم مختص به عالمین باشد بلکه مشترک است، خود این دلیل قطعی سبب بطلان این احتمال میشود که منظور از رفع رفع واقعی باشد. یعنی در حقیقت اون دلیل قطعی به عنوان قرینه‌ای جهت ترجیح رفع ظاهری بر رفع واقعی عمل میکنه. واضحه مطلب آقا؟ خب پس یا بفرمایید که تعارض مستقر است به بیانی که گفتیم اصلا رأسا حدیث رفع ساقط میشه از حجیت، خلاص، یعنی اون دلیل قطعی موجب اسقاط حدیث رفع میشه از حجیت، اسقاط حجیت این حدیث میشه. یا این است که تعارض غیر مستقر به این بیانی که عرض کردیم، بگیم اون دلیل قطعی قرینه‌ای میشود بر ترجیح رفع ظاهری در اون براءتی باشد که ما میخواییم آن بر اون احتمال رفع واقعی. خیلی خوب، پس اگر ما اینطور در نظر بگیریم این تعارض لابد منه. حالا در این دوتا تعارض کدام رو بتونیم بهش ملتزم بشیم؟ در تعارض اول هیچ کس ملتزم نشد، یعنی اون کسی هم که قائل به رفع واقعیه به این تعارض تن نمیده، نمیگد که حدیث رفع از حجیت ساقط، میگه نه نه من قبول ندارم، اینجا که باش باید نمیست. اگر او رو قبول نکند باید دومی رو قبول بکنه دیگه، اگر دومی رو قبول بکنه فبه ها و نعمه، حرف ما ثابت میشه، حرف ما ثابت میشه. اما البته به شما بگم این دیدگاه دومی که عرض کردیم این مطلبی است که باید قبلا در بحث مجمل و مبین شخص این مبنا رو اتخاذ کرده باشد، یعنی بپذیرد این که این میتونه قرینه‌ای باشد برای اخراج حدیث از اجمال، چون به هر حال اولا باید بپذیرد که حدیث اجمال داره، به هر حال محتملینی هست، رفع واقعی رفع ظاهری، بعد هم بپذیرد که اون دلیل قطعی میتونه بیاد مبین بشه و مرجح احد المحتملین، احد الاحتمالین علی الاخر بشود و در نتیجه این ثابت بشه. خب یه معونه ای داره، معونش همین است که عرض کردیم، معونش این است که ما اونجا این مبنا رو اتخاذ کرده باشیم یا طرف ما این مبنا رو چه اتخاذ کرده باشد. به هر تقدیر اون آدمی که بخواد بگه که این حدیث دال بر رفع واقعی است، آن اولا و به ذات گرفتار تعارض مستقره، یعنی با این حرفش در واقع قائل شده است به اسقاط حدیث رفع از حجیت. اگر از حرف خودش تنزل بکنه، چون میدونه او نمیگه که این حدیث اجمال دارد، که او میگه حدیث نه از قضا اجمال نداره، ظهور دارد، ظهور بیان دارد در رفع واقعی، دقت می‌کنید، اون قابل به اجمال نیست. اگر نهاد تعارض غیر مستقر رو بپذیره، عذرم تعارض مستقر رو بپذیره و سقوط از حجیت رو نخواد زیر بار برود، این آدم ناچار میشه به قائل به اجمال بشه. بعد مجمل نیاز به مبین دارد، مبینش هم آقا اون دلیل قطعی میشه و بعد اینو به کدوم سمت میبرد؟ به سمتی میبرد که او قائل نیست، دوست نداره، او نمیخواد، یعنی نمیپذیره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ تمام. پس این یک مثل. اما اگر حدیث رفع را ما مجمل در نظر بگیریم، که فرضم اینه دیگه، فرض این است که ادله‌ای که دارن افراد برای اینکه بگن این رفع رفع واقعیه با ادله‌ای که اقامه شده است برای اینکه این رفع رفع ظاهریه، اینها با هم دیگه تکافؤ بکند، ما نتونیم قرائن که ذکر کردن نتونیم انتخاب بکنیم، ترجیح بدیم، لذا این حدیث اجمال پیدا بکند. اگر حدیث اجمال پیدا کرد چی میشه؟ اگر حدیث رفع مجمل باشد، خب ما قطع نداریم که این حدیث مبتلا است به تعارض مستقر با آن دلیل قطعی. فرض بفرمایید که یه نفر یه حرف واضحی میزند، مثلا به وضوح میگه الان روز است، خب یه شخص دیگه یه حرف مبهمی میزنه، معلوم نیست چی داره میگه، داره میگه الان روزه، الان شبه، الان مثلا چیه، حرفش نامعلومه. ما میتونیم بگیم حرف این دو نفر با هم دیگه تعارض دارد؟ نه. چرا؟ چون ما نمیدونیم دومیه چیشی گفته اصلا که با این تعارض پیدا بکنه. دقت بکنه، دیدید بعضی حرف میزنن بعد میگه نظر شما چیه؟ میگم اصلا نفهمیدم تو چی گفتی که بعد بخوام نظرم رو بگم. گاهی انسان ناچارم از اظهار نظر، میگه حالا اون مطلب شما که حالا شما تو ذهن داشته باش، ولی به نظر من مطلب اینطور هست اینا دیگه. گاهی ولی هم نمیگه که در مقابل اون نباشه، میگه حالا نظر منم اینه دیگه، حالا خودت برو ببین که به هم میخوری یا نمیخوری، چاره ای نیست، اینا نمیفهم چی میگه. خیلی خوب، حالا تعارض وقتی رخ میدهد که این طرف سفت و محکم ظهور در یک معنا دارد، اون طرف هم سفت و محکم ظهور در یک معنایی دارد که در قبال این قرار داره و در مقابل این هستش، اینا سفارایی میکنن، معارضه میکنن با هم دیگه. اما اگر ما گفتیم حدیث رفع اجمال دارد، مجمل است، ما قطع نداریم به ابتلای حدیث رفع به تعارض مستقر با آن دلیل قطعی. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که در نتیجه یا از قرینیت آن دلیل قطعی برای ترجیح رفع ظاهری استفاده می کنیم، همون شق دوم حالت قبلی که عرض کردیم، اون دلیل قطعی رو میایم چکار میکنیم؟ میایم قرینه قرار میدیم برای اینکه ما محضرتون که این احتمال معنایی رو در این حدیث که رفع ظاهری باشه ترجیح میدیم، فبها و نعمه، نعمه المطلوب همونست که میخوایم. دقت میکنید؟ یا این است که این کار انجام نمیدیم، چکار میکنیم؟ یا تأمین در امان بودن، همون نتیجه براعت دیان براعت، تأمین و در امان بودن از عذاب الهی و مؤاخذه الهی که این همون چیزی که در براعت ما دنبالش هستیم، تأمین رو میگیم آقا تأمین اثر مترتب بر جامع بین المحتملین است. یعنی چه حکم واقعی اینجا نباشه، چه تکلیف الزامی واقعی اینجا نباشد، چه این که رفع ظاهری باشد، یعنی اگرچه تکلیف واقعی باشد اما مؤاخذه ای نداشته باشد، ثقلی و سنگینی و کلفت و مشقتی بر عباد نداشته باشد، در هر دو صورت تأمین حاصله. پس تأمین میشه از در امان بودن از نسبت به مؤاخذه الهی، تأمین و در امان بودن نسبت به ادانه و مؤاخذه و عذاب الهی، این اثر مترتب است بر الجامع بین المحتملین، محتملین هم رفع واقعی و رفع ظاهری هستش. خب این طور ما در نظر بگیریم و حدیث، همین حدیث رفع علا اجماله، علا تقدیر اجماله، علا فرض اجماله، در اثبات این اثر حجت است، در اثبات این اثر حجته. چرا؟ چون مبتلا به معارض نیست، معارضی ندارد، معارض نه، یعنی معارضی نسبت به این اثر مترتب بر جامع دیگه ما نداریم. این میتونه بدون مشکل چی آقا؟ جاری بشه. خب حالا که این بیان رو عرض کردیم، این مثال هم ذکر بکنم. فرض بفرمایید شما قبل از ظهر، قبل از ظهر احتمال میدادید که در فاصله میان طلوع آفتاب تا اذان ظهر هم یه نمازی واجب باشه، یه وجوب الصلات. ما مقاطع رو تقسیم میکنیم، هر تیکه یه نمازی داره، این تیکه بی نماز رها شده نمیشه که، بالاخره عبادت خدا. حالا این تیکه هم بی نماز آقای نگران نشن، چون باید کار و زندگی بالاخره کار باید بکنن دیگه. اینا خیلی خوب، این تیکه نمیشه، اینم یه نماز میخواد، اینم یه نماز لازم داره، از طلوع آفتاب تا اذان ظهر. خیلی خوب، حالا اینو مزاح میکنیم، اقتراحی نه، فرق الزام محتملی باشد، یه دلیل و مایی هست یا یه چیزی هست، احتمالی وجود دارد که به هر حال این تیکه هم یه نماز واجبی داشته باشد. خیلی حالا شما در درون وقت، وقتش کی بود آقا؟ از طلوع آفتاب بوده تا اذان ظهر، علا فرض دیگه، در درون وقت نماز رو نخوندید، چجوری؟ چون براءت جاری کردید. ها؟ یا در درون وقت، من در درون این زمان که قرار داشتم، عرض محضر مبارکتون که من در اینجا میدونستم که، یعنی احتمال میدادم که الزامی باشد، نمازی واجب باشه، لکن چون شاک که نسبت به اون بودم این رو انجام ندادم. فرض بفرمایید، فرض بفرمایید که این نماز هم از جمله اموری باشد که قضا برداره، یعنی در درون وقت اداعا اجرا باید بشه، در خارج وقت قضاعا. این آدم در درون وقت نماز رو اجرا نکرده، خب نخونده، وقت تمام شد، اذان ظهر که گفته شد، به ناگاه این یک دلیلی پیدا کرد که مثبت اون نماز بود و معلوم شد که آقا چی؟ این نماز واقعا واجب بوده، علم پیدا کرد به ثبوت آن تکلیف الزامی مشکوک. خب حالا چه کار بکنه؟ میگه آقا از یه طرف وقت تمام شده، من دیگه نمیتونم اداعا اجرا کنم، از اون طرف این نماز هم از امور قضا برداره، تکلیف من چیه؟ میگیم هیچ نگرانی نداریم، در درون وقت تو شک داشتی، چون شک داشتی براءت جاری میکنی، میریم خارج از وقت، خارج از وقت تو باید قضاشو انجام بدی. چرا؟ چون تکلیف مشترک است میان عالم و جاهل، و تو علارغم این که در درون وقت جاهل بودی تکلیف رو داشتی، منتها عمل نکردنت به آن تکلیف و ترک تکلیف موجب جهنمی شدن تو نمیشه، چون شاک بودی و براءت جاری کردی. لذا با این بیان هر دو حل میشه، یعنی ما توانستیم تأمین رو استفاده کنیم به نحوی که این آدم در حینی که شک دارد بدون هیچ مشکلی براءت جاری میکنه و عمل رو ترک میکنه، در حینی که علم پیدا می کند در اینجا دقیقاً تکلیف کسی رو پیدا می کنه که به تکلیف علم دارد. اون تکلیف چیه؟ اینی که اگر در درون وقت است اداعا اجرا می کنه، اگر خارج وقت است مثلا قضاعا اجرا می کنه، البته اگر این امر از اموری باشد که مما یقضا، از اموری باشد که این قضا بردار هستش. خب در این حالت شما دیدید که ما توانستیم تأمینی را از حدیث رفع استفاده بکنیم که در عین اینکه حین شک اجازه داد به ما براءت جاری بکنیم، در عین حال در مقام معارضه با دلیل قطعی دال بر اشتراک حکم میان عالم و جاهل هم معارضه‌ای نداشت، بدون هیچ مشکلی هر دو اجرا شد. خب این هم یک نتیجه دیگری است که ما در اینجا داریم. ما در اینجا عرض محضر مبارکتون که توانستیم بین هر دو جمع بکنیم، محضر مبارکتون که، و مشکلمون حل شد، پس رفع ظاهری که میخواستیم حاصل شد. اما نتیجه ثالثه سومین نتیجه‌ای که ما اینجا می‌خواستیم این بود که حدیث رفع معارض باشد با ادله احتیاط، در مقام تعارض و معارضه با ادله احتیاط قرار بگیره، محکوم به ادله احتیاط نباشد. میگیم بله. اگر حدیث رفع را مجمل در نظر بگیریم، اگر حدیث رفع را مجمل در نظر بگیریم، این نتیجه هم برای ما حاصل میشه، ما به این نتیجه هم میرسیم. به چه بیانی؟ به این بیان که وجوب احتیاط همچنان که با رفع ظاهری ارمغزارتون که منافات دارن، با رفع واقعی هم منافات دارد، فرقی نمی کنه. برای اینکه اگر ما فرض کردیم که احکام واقعی اختصاص به عالمین به اون احکام دارد، خب من جاهلم چرا باید احتیاط کنم؟ ازم واضح آقا، ما قائل شدیم به این که احکام واقعی فقط و فقط تکالیفی است بر عهده عالمین به اونها. فرض این است که من شک دارم، یعنی جاهلم نسبت به اون احکام. یعنی چی؟ یعنی هیچ تکلیفی به عهدم نیست، پس چرا من باید احتیاط کنم؟ احتیاط معنا نداره. احتیاط چی آقا؟ معنا ندارد اینجا. خب پس اگر رفع واقعی باشه مشکلی ندارد، اگر رفع ظاهری هم باشد که قطعا مشکلی ندارد، ما با هیچ مسئله مواجه نمیشیم. لذا حدیث رفع مجمل باشد یعنی چی؟ یعنی مردد است میان رفع ظاهری و رفع واقعی، و در هر دو صورت ما با مشکلی مواجه نمیشویم در مقام تعارض با ادله احتیاط. پس شما دیدید که ما این حدیث رو بر فرض اجمال توانستیم در هر دو جهت، در هر سه نتیجه ازش استفاده بکنیم. خب بقیده ما بحث در اینجا تمامه، بحث در اینجا تمامه. اما بزرگانی آمدن گفتن آقا اجمال دیگه چیه؟ نه خیر، این حدیث اجمال ندارد، بلکه مبین است و ظهور دارد در رفع ظاهری. البته اون بیان اونها اگر اثبات بشود باز هم به نفع ماست، یعنی ما که اینجا میگم واضح باشه، یعنی اصولی، یعنی نفعی که اصولی میخواد از این دلیل ببرد در اثبات براءت ها، بازم به نفعه. ولی در این حال ما ادله اونها رو ببینیم، ببینیم که آیا چنین دلالتی وجود دارد یا ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.